بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم ای شام قریبان طره شبرنگ تو، در سحرگاهان حذر کن چون بنالد این قریب. گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند، دور نبود گر نشیند خسته و مسکین قریب.
گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب. گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب. گفتمش مگذر زمانی، گفت معذورم بدار. خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب. خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم، گر ز خار و خاره سازد بستر و بالین غریب. ای که در زنجیر زلفت جای چندین آشناست، خوش فتاد آن خال مشکین بر رخ رنگین غریب. می نماید عکس می در رنگ روی مهوشت، همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین غریب. بس غریب افتاده است آن مور خط گرد رخت، گرچه نبود در نگارستان خط مشکین غریب. گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند، دور نبود گر نشیند خسته و غمگین غریب. Thank you.
با عرض سلام احترام خدمت شما گرامیان، حافظ دوستان و حافظ پژوهان عزیز، در شرح غزل 14 و به ویژه ابیات پایانی آن از جلوه های جلالی و جمالی حق در جلسات پیشین سخن گفتیم و سخن امروز در باب بیت هفتم، گفتم شام قریبان طره شبرنگ تو، در سحرگاهان حذر کن چون بنالت این قریب هست. اصطلاح شام قریبان برای بسیاری از ما آشناست، اصطلاحی که به شب 11 محرم سال 61 هجری گفته می شود، هنگامی که در عاشورا روز آن پیکرهای مطهر سیدالشهدا، حضرت سیدالشهدا و یارانش صحرای محشر کربلا را به خون آراسته و خاندان و به جای ماندگان کاروان مکه و مدینه شب مهنت افزایی رو به هنگام حمله کافران شامی و کوفی و در این حال در کنار پیکرهای عزیزان خود سپری می کنند. این شام که از جمله قریب ترین شام های عالم است، شب های عالم است، در فرهنگ و اندیشه شیعی و ما ایرانیان شیعه مشهورتر از آن است و البته غمناکتر و غم‌افزاتر از آن است که بخواهیم شرحی نسبت به آن داشته باشیم. از دیدگاه بسیاری از مفسران و مشرحان، این شام قریبان مذکور در بیت هفتم به نحوی اشارت به آن شام قریبان دارد، یا دست کم در مقام بیان متأثر از آن معناست. شاید شاعر به هنگام سرایش این معنا همان شام قریبان محرم را مد نظر نداشته باشد، اما این اصطلاح اصطلاحی است که در فرهنگ ایرانی و شیعی پس از آن شام قریب باب شد و استفاده از آن قطعاً نظری به صدر معنایی آن دارد. گفتم شام قریبان طره شبرنگ تو. طره آنچنان که گفتند و مثلا سعودی میگوید قسمت بالای پیشانی است که به سر وصل میشود، لکن در مقام قیاس و در مقام استعاره و همچنین در مقام کاربرد این واژه در نزد مردمان، طره پیش از آن که به مرز پیشانی و موی سر گفته شود، به آن بخشی از موی سر گفته می شود که روی پیشانی قرار می گیرد یا بر روی پیشانی می ریزد. به یک عبارت، طره در فرهنگ شعری ما، در فرهنگ ادبی ما، نه به اون بخش میانه موی سر و پیشانی که موی افتاده بر پیشانی سرازیر شده از سر به روی پیشانی گفته می شود و البته از جمله عوامل ظهور حسن است بر رخ، ظهور زیباییست بر صورت، یعنی به یک معنا میتوان ارتباطی ایجاد کرد بین آن مور خط گرد رخت که گفتیم بیانگر محاسن است بر رخ و محاسن از جمله عوامل زیبایی رخند، با طره شبرنگ تو که به نحوی اشاره است به موی سیاه افتاده از سر بر روی ناسیه یا پیشانی. به عبارت دیگر در بیت ششم محاسن سیاه را بر رخ داریم، در بیت هفتم طره. طره و محاسن در این که هر دو مویند مشترکند، در این که هر دو شبرنگ و سیاهند مشترکند، لکن مور خط به محاسن گفته می شود که اطراف لبان را می آراید و چانه را، و طره آن موی افتاده بر روی پیشانی. پس این نکته جالبی بود که از لحاظ عوامل ظهور حسن در رخ بین بیت ششم و بیت هفتم به نحوی مشترک و مشابه. من معشوق را گفتم، جانان را گفتم، ای که در زیبایی اون سیاهی و ظلمت شام قریبان چون طره‌ای بر ناسیه شبرنگت، یا چون طره شبرنگی بر ناسیه نورانیت ظهور دارد. از جمله تمثیل ها و تشبیه های بسیار ظریف و لطیف که عاشق در تصویرگری صورت محبوب دارد. او را گفتم در سحرگاهان بر حذر باش، چون این عاشق مسکین این غریب غمگین بنالد و ناله کند. حضرت معشوق را گفتم در سحرگاهان آه ناله سوزان من چون برفروزد، شاید که دامن کبریا را نیز در برگیرد. پس خدایا خداوندا چنان کن که در سحرگاهانی که خود از جلوگاه‌های جلالی طره شبرنگ توست، که خود به نحوی در صورت و سیرت با حقیقت تو نسبتی دارد، در آن لحظات بر حذر باش از آن که جان من آه کشد و دل ناله کند. آه و ناله غریبان و مسکینان و غمگینان، آن هم در سحرگاه، چه طوفان‌ها که به پا نمی کند، چه آتش‌ها که در خرمن هستی نمی افکند. معشوق من، محبوب من، از آن آه و ناله سحرگاه دل این غریب پرهیز کن، حذر کن. به تعبیر سودی قرار تخویف جلب التفات جانان است، تهدید جانان نیست، تهدید محبوب و معشوق نیست، جلب التفات حضرت معشوق است به این روایت غریب، به این ادبیات غریب. گاه معشوق را این گونه خطاب کردن او را سر غیرت می آورد. فلذا عارف و عاشق در مواردی که مجالی باشد معشوق و محبوب خود را این گونه خطاب می کند. در اینجا نیز حافظ چنین کرده است: از یک سو سحرگاهان را ادامه همان شام غریبان دانسته، پس آن عاشق و سالک و عارفی که سحرخیز است و در سحر او را بسیار می دهند و او قدر و قیمت سحر را می داند و این سحر را ادامه طره شبرنگ و از جمله فرزندان این شام غریب می داند، او با اشراف و اشراق این معنا می داند در کدامین لحظات و در کدامین اوقات و در کدامین میقات حق را مورد خطاب قرار دهد. از برای معشوقی که شب جزو جلوه های جلالی و جمالی است، در دل و بطن همان شب باید با معشوق سخن گفت. آن عاشقی که طره شب رنگ را جلوه جلالی او قرار می دهد، در متن همین شب رنگی با او به راز و نیاز می پردازد. فلذا در قلم رو معنا نسبتی است میان سحرگاهان با طره شبرنگ، نسبتی است میان سحرگاهی با شام غریبان. سحر تداوم شب است، سحر آن هنگامه است که شب رحیل رفتن به خود می گیرد، بانگ رفتن برمی آورد و لحظاتی است که شب و روز در یک میقات معین به هم می رسند. سحر، تکرار می کنم، جزو فرزندان شب است، از شب است. و شاعر می داند و عاشق می داند و سالک می داند که بهترین زمان خطاب قرار دادن جانان آن هنگام است. در قلم رو ایجاد نسبت ذاتی میان ماده و معنا، نه تنها باید دل عارف به راز و نیاز باشد، آگاه به آن باشد که می خواهد، در این حال زمان و مکان نیز باید، تکرار می کنم، بنا به نسبت ذاتی ماده و معنا در عرصه عرفان ما از سنخ و جنس همان عرض حال باشد. نمی توان دل را در ساحتی به نحوی عاملی برای ادراک عظمت طره شبرنگ و شام غریبان قرار داد و سپس عرض حال را در بستر زمان به هنگام طلوع و ظهور خورشید اظهار نمود. اینجا عدم انطباق است میان ماهیت عرض حال، جان جان عرض حال، با زمان و مکان اظهار این عرض حال. حقان است که ماده و معنا در این قلم رو منطبق باشند، نه متناقض، نه مقابل. شام غریبان اگر جلوه ای از جلال ظهوری اوست، اگر تبلوری از جمال ظهوری اوست، باید در متن این شام با او سخن گفت. فلذا حافظ در سحرگاهان حذر کن، چون بنالد این غریب میداند که آن که طره شبرنگ مجال ظهورش بود، در بستر همان طره که سحرگاهان است باید او را مورد خطاب قرار داد و رشحات دل را، شرح شرح های دل را باید در آن میقات اظهار نمود. و البته تکرار میکنم، چون این سحر فرزند آن شب است و چون عارف و عاشق بر این معنا مشرف است و مشرق است، یقین دارد آهی که برکشد و ناله ای که صدا کند عرش الهی را می‌لرزاند. ناگزیر حذر کن از این ناله ها که در سحرگاه این گونه در مقام اظهار صورت گیرد و صورت یابد. و اما بیت آخر، گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند، دور نبود گر نشیند خسته و مسکین غریب. بیت آخر که به نحوی می تواند اصاره تمامی معانی غزل چهاردهم باشد، به یکی از شگفت‌ترین و به تعبیر رایج و غالب این غزل قریب‌ترین معانی عرفانی اشاره دارد، یعنی حیرت و فراتر مقام حیرت. گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند، و این مقام در قلمرو و عرفان ما از جمله مقام های بلندیست، متعالیست، که عارف و سالک در طی طریقت خود و در سیر و سلوک خود آن را از اعظم مقامات می داند و چه بسیار طلب می کند در حقیقت خود و در خلوت خود و در دعاهای سحرگاهی خود، که حق او را به چنین مقامی فرا برد، فراز برد و بالا برد. چنان که رسول گرامی اسلام که اشرف عرفاست، که اکمل عاشقان و عشاق است، فرمود رب زدنی فیک تحیرا، خدایا حیرت مرا در خودت افزون کن، یعنی حضرت به مقام بلند حیرت رسیده است، از حقایق ازلی و بی بدیل آن به صورت مطلق مستی گرفته است و چنان در این قلمرو بی خود شده که رب زدنی فیک تحیرا را سر می دهد، که افزایش حیرت را، افزونی حیرت را و سکون و دوام در مقام حیرت را از حضرت حق طلب می کند. این که در عرفان ما حیرت مقامی بلند یافت، مقامی عظیم یافت، یکی از ادله اش آن بود که پیغمبر در مقام سلوک خود و طریقت خود از حق طلب افزونی این حیرت نمود و و تکرار می کنم به صدایی بلند، چنان که تمامی عالمیان بشنوند، چنان که تمامی کائنات به گوش جان شنوا باشند. فرمود رب زدنی فیک تحیرا، خدایا خداوندا مرا در مقام حیرت خود، در ادراک حیرت خود مقامی افزون بخش، یا حیرتم را وسعت بخش و بلند و بلندا گردان. یقیناً حافظ در سرایش بیت پایانی غزل 14 از مقام حیرت مطلع بوده، به ویژه که غزلی از غزلیات دیوان به این معنا اشارت دارد، غزلی که انشاءالله در جلسه بعد، و حقایقی از مقام حیرت که این نیز به یاری حق در جلسه بعد مورد توجه و تأمل قرار خواهد گرفت. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.